أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قرآن کریم بعد از بیان یک حقیقت دینی از قبیل توحید یا نبوت یا معاد، نتیجه ایمان و عدم ایمان و اون کار هم ذکر میکنه که اگر کسی ایمان نیاورد به چه کیفری گرفتار میشود و اگر کسی ایمان آورد از چه پاداشی برخوردار خواهد شد. کیفر تبهکاران را در آیه قبل بیان کرد، الان پاداش مؤمنان را ذکر می‌کند. می‌فرماید به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن بنها بشارت دید. مورد تبشیر عبارت از بهشتی است که زیر درخت‌های اون بهشت نهرهای روان، به این چند ابر اونها را بشارت دید. اول اینکه چندین جنت با بوستان برای اونها که از زیر همه اونها نهر جاری. دوم اینکه هر وقت از اون جنت ثمری به اینها رسید میگوین این همانی است که ما قبلا بهره بردیم. سوم آن است که میوه های مشابه و هماهنگ به اینها داده میشه. چهارم این است که همسران مطهر دارند. پنجم آن است که اینها جاودانه در بهشت میمانند. مضمون پنجگانه این آیه را به مؤمنین بشارت دهید، یعنی مورد بشارت همه این خصوصیات است. تنها به اصل بهشت بشارت نیست، بلکه با همه این خصوصیات تبشیر محقق است. اگر این خصوصیات اوصاف بهشت است، خدای سبحان می‌فرماید مؤمنین را به بهشتی که دارای این خصوصیات است بشارت دید، یعنی هر یکی از این اوصاف می‌تواند مورد بشارت باشد. خلودش می‌تواند مورد بشارت باشد. داشتن همسرانی که خدا اینها را مطهر کرده است، اینا تبجیر شده الهیان، نه تنها طاهرن بلکه مطهر من عند اللهن، بشارت است. هماهنگ بودن این میوه ها و همسان بودن اینها بشارت است. و اینکه هر وقت میوه نصیب اینها شد، اینها میگن این همان است که قبلا به ما دادن، این هم بشارت است. اینکه روان بودن نهر زیر اون بهشت هم بشارت است. در این کریمه مطالبی که هست بعضی در حد متوسط است، بعضی یک مقدار قابل دقت است. گرچه همه معارف قرآن دقیق است، اما خب درجات شیطان نیست. اسناد جریان به نهر اسناد الی ماه و لهمی، این که میگوین نهر جاری یعنی آبش جاری، وگرنه نهر که بستر آب است او جاری نیست، رودخانه جاری نیست، رود جاری. منتها اسناد جریان به نهر وقتی صحیح است که آب فراوان داشته باشد. اگه یک مقدار مختصری در نهر آب باشد نمیگن نهر جاری. اگر آب فراوان بود که ظرفیت نهر رو پر کرد، اونگاه انسان میتواند بگوید نهر روان است. اسناد جریان به نهر وقتی روان که آب فراوان داشته باشد، وگرنه اگر رودخانه مقداری آب از ته بگذرد نمیگن نهر جاری. پس اسناد جریان به نهر متحقی میخواهد و اون تراوان بودن آب که تجری من تحتها الانهار، یعنی تجری من تحتها مياه الانهار، نه خود انهار. عمده این نکته است که قرآن در اینجا چه اصراری دارد که بفرماید هر وقت از میوه های بهشت به بهشتیان دادن، اینا میگوین این همانی که قبلا به ما دادن. این رو برای چی میدن؟ این به عنوان شکر است. از این گفتن لذت میبرند. و خدای سبحان از این جمله چه منظوری دارد؟ این هم میخواد به عنوان بشارت بهش بکنند. چرا هر وقت به بهشتی میگه میدهند میگوید این همانی که ما قبلا بهره بردیم؟ چرا اون میگوید این به عنوان حمد خدا و خدای سبحان این مسئله را به عنوان یک قضیه کلیه که همواره اینها این سخن را دارند چرا نقد میکند؟ منظور چی؟ یک سلسله اموری مربوط به میوه های بهشت است، اونها را خدای سبحان یکی پس از دیگری ذکر فرمود، سر اونها روشن. مثلا فرمود میوه های بهشت هرگز تمام نمیشود. خب این یک نحوه بشارت است. بهشتیان اگر بخواهن از میوه های درخت استفاده کنن رنج زحمتی ندارد، به مجرد اراده میوه برای اونها حاصل میشود. این یک نحوه بشارت است. هر وقت از میوه استفاده کردن فوراً جای او رویده می شود. این هم یه نحوه بشارت. اینها رو انسان می فهمد. اما این جمله چه تبشیری و چرا بهشتی ها همیشه این جمله رو می زن؟ هر وقت به اونها میوه دادن می گن این همون است که ما قبلا خوردیم. این رو برای چی می گن؟ کلما رزقون منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا. به عنوان قضیه موجود جزئیه نیست، به عنوان قضیه موجود کلیه است. یعنی همیشه رو میگن. خب برای چی میگن؟ اگر گفته شد کلما طلعت شمس هم نهار موجود، این قضیه موجود کلیه است. یعنی هر وقت آفتاب طلوع کرد روز هست. اینجا هم به عنوان یک قضیه کلیه بیان کرد. همون هر وقت از میوه های بهش اینها را متنعم کردن، اینا میگوین ما قبلا این میوه را خوردیم. چرا میگن؟ بار اول و دوم گفتنش خوب برای این است که تازگی دارد، اما سخن از خلود بهشتی ها، بهشتی ها که مخلدند هر وقت در طی این مراحل نامحدود وقتی به اینها میوه دادند میگن این همان است که ما قبلا گفتیم، نه مثل آن. اگر بهش دارید زنقتها علها لا مقطوعت و لا ممنوعه و جاوید و ابدی، و اگر انسان در این مراحل نامحدود همواره از میوه های بهش بهره میبرد، چرا در این مراحل نامحدود همیشه وقتی میوه خورد، هر وقتی که میوه خورد میاد این همان است که ما قبلاً داشتیم؟ حالا ثمر گاهی فواکه هست، گاهی فروش و بسوت هست که فرمود فروش مرفوع است. وقتی فرشهای بهش و خدای سبحان معرفی میکند و بتاینه ها من استبرق، من استبرق یعنی آستر این فرش حریره. بتاین جمع بتانه است، بتانه آستر، مثل زهائر که جمع زهاره است و زهاره یعنی ابره. فرمود آستر هر این فرش ها استبرق و حریره، اما ابره فرشی در دنیا چیزی نیست که بتواند ابره فرش باشد. لذا بیان بود چون هیچ نتیزه، هیچ پارچهی، به هیچ رشتهی در دنیا بالاتر از حریر استبرق نیست. اون عالی ترین پارچه ها حریر استبرق هست. فهمت اون که عالی ترین پارچه ها اون تازه ابره فرش بهشت هست، اما آستر فرش بهشت که روی خاکه است. چون فرش یک آستری دارد که روی زمینه و یک ابره‌ای دارد که نقشی دارد و هنری رو او اعمال شده است و ارزش مهم فرش هم مال ابره است، نه مال آستر است. همون آسترش که روی خاکه است از استبرق و حریر است، اما حالا ابره او چیست؟ خودم همه اینها را بیان کرد. اینها هم روزی، این چه نیست که رزق فقط میوه و امثال میوه باشه. فرمود هر وقت به اینها میوه دادن اینها میگن این همانیست که قبلا به ندادن. این رو چی میگن؟ اگر بهش دائمی تماه و الحق و اگر در این مراحل نامحدود و جاودان انسان از انواع ثمار استفاده میکند و اگر روزی اون بهش تنها خوردن نیست به مانند آن، بلکه هر چه که جزء لذایذ انسان به روحش یا به جسمش برگردد به عنوان غذاهای بهشتی در اختیار او. چرا هر وقت به بهشتی چیزی دادن میواد این همان است که ما قبلا یافتیم؟ اگر ما هیچ راهی نداشتیم که این ظاهر را حفظ بکنیم، اونگاه بر اساس تفسیر بعضی از مفسران میگویم هاذا الذی رزقنا من قبل، یعنی هاذا هل الذی رزقنا، از باب تشبیه هست با حذف حرف تشبیه بمانند، که این نعمت هایی که خدا ما داد مثل آن است که ما در دنیا دیدیم. اولا همونطوری که در بحث قبل عرض شد، خیلی از نعمت ها در بهشت است که نمونش در دنیا نیست. ابره پرش های بهشت نمونش در دنیا نیست، تو آسترش فقط استبرق و حریر است، امرش چیز خودم. خیلی از نعمت های بهشت است که نمونش در دنیا نیست و خیلی از پرش های استبرق بافت است که اصلا این طبقه محرومی که اهل بهشتن ندیدن تا روی او راه بروند روی او بشینن. اگه یه هم که فرشی به یک انسان محروم دادن، اون که نمید این همانه که در دنیا ما دوش نشسته بودن، که خیلی از این فرشه را اصلا او ندید، به این فکر نبود تا بگوید این همانه که من قبلا در بهش دیدم. اگر ما توانستیم ظاهر این آیه را حفظ بکنیم، نیازی به تشبیه و تطلب هست که حرف تشبیه و مانند اون نید. اگر قرآن کریم عمل را زنده میدونه و میگوید هر انسان هر چه کرد میبینه، نه نتیجه را میبینه، متن عمل را میبینه، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء ترد رو ان بینها و بینه عمدا بعیدا. انسان هر چه کرد میبینه، متن عمل را میبینه، نه نتیجه عمل را. اگر متن عمل را میبینه و اگر خود انسان جاوید و مخلد است و اگر متن عمل هم جاوید و مخلد است و اگر بهشت را عمل می‌سازد و اگر میوه‌های بهشت از عمل ظهور می‌کند، پس انسان هر بار که میوه نصیبش می‌شود میداند این عملی است که در دنیا خدای سبحان به او اعطا کرده است و توفیق انجام او را داد. این که میگوید این همان است که قبلن به ما دادم، یعنی این عملی که خدای سبحان توفیق اون را به ما داد امروز به صورت میوه در آمد. و اما چرا همیشه این حرف رو میزند؟ چرا همیشه این سخن را دارد؟ خب یک بار گفت بسه. این مثل هم دست که انسان در برابر هر نعمت باید خدا را شکر کنه، در برابر هم این آمد که دستی بهشتیان از نعمت ها متنعم می شوند هم می کنند، این جا دارد انسان در برابر هر نعمت هم کنند. اما چرا در برابر هر نعمت می باید این همان است که قبلن به ما داره؟ این هم به منزله یک نحوه تنای حق است که خدای سبحان به وعدش وفا کرد، فرمود هر که امروز کردی فردا عینش رو میبینی، ما الان داریم میبینیم. به ما فرمود هر که کردی عینش رو مشاهده میکنی، ما الان داریم مشاهده میکنیم. حاضر لذی رو زیر نامی کرد. و اونگاه این هم یک تعجبی است برای بهشتیان، نمیگویند خدا را شکر میکنیم که به اعمال ما پاداش داد، ما عمل کردیم و عمل ما پاداش داد. نه، میگوید خدا را شکر میکنیم که در دنیا توفیق عمل داد، در آخرت توفیق بهره برداری از ثمره عمل. نمیگن این نتیجه کاری است که ما کردیم، میگن این همان است که قبلا به ما دادند. کل ما رزقون منها من ثمره رزقان قالوا هذا الذي رزقنا، این که امروز به صورت میوه است دیروز به صورت نماز بود که روزی ما بود. نماز را خدا در دنیا روزی ما کرد، توفیق اون را داشتیم، امروز به صورت میوه در آمده. یا زکات را خدا در دنیا روزی ما کرد، امروز به صورت این فروش مرفوعه در آمده و ماننده. نمیگن ما این کار را کردیم، میگن ما رزق ما، یعنی خدا روزی ما کرده. هرگز به خود نسبت نمیدن، نمیگن ما این کار در دنیا کردیم و الان پاداشش رو میگیریم. میگن این همانیست که خدای سبحان در دنیا روزی ما کرده و الان همون رو داریم بهره برداری میکنیم. این نحوه تعددی آمیخته با تمام. و چون اون نیت و اون عمل دائمی و ابدی، بنابراین نتیجه اون عمل ثابت و دائمی را انسان برای ابد میبیند و هرگز هم قطع نمیشود و همواره انسان شاکر است. ما خدا را شکر میکنیم که در دنیا این خیرات را روزی ما کرد و در آخرت نتایج این خیرات را روزی ما کرد. در هر دو نشأه رازق خداست و ما مرزوقیم و این رزق ما. هرگز به خود نسبت نمیدن، نمیگن ما در دنیا این کار کردیم امروز به این پاداش رسیدیم، بلکه میگویم آزل لذی رزقنا من قبلو. لذا این هم جزء مزامین این آیه است که خدای سبحان فرمود مؤمنین را به محتوای این آیه بشارت بدید، یعنی به اینها بشارت بدید که اگر امروز یک عمل خیری نصیب شما شد، برای ابد در کنار صفحه این عمل بینشینید و این عمل برای ابد میوه میده. همونطوری که عمل تلخ به صورت آتش در میآید، چون که در سوره نساء آیه دهم بیان کرد همون ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اگر خوردن مال مردم به صورت آتش است، انجام اعمال صالح هم به صورت نور است. اون نار است که معا را تقطیع میکنه، این نور است که برای مؤمنین راه گشاست. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا. آیونی که این کریمه را به همون نعمتهای بهشت تصویر کردن، در این هذا الذي رزقنا گرفتار تکلف شده. گفتن خب اگر منظور خصوص نعمتهای بهشت باشد، نعمت اول را که بنا دادن چی میگن؟ چگونه به خودشون اجازه میدن که بگن این همانی که ما قبلا خوردیم، این قبلا سابقه نداشت؟ گذشته از این محضور، نعمتهای بعدی که منها داده میشود، این عین اون نعمت قبلی که نیست، مثل نعمت قبلی. چرا میگن هذا الذي رزقنا من قبل؟ میگن چون افراد یک نوعن شبیهن، این هذا به وحدت نوعی برمیگردد نه وحدت شخصی. هذا یعنی این همون نوعی که ما قبلا مصرف کردیم. خب حالا چرا این همه تکلف؟ چرا بگیم هذا الذي رزقنا من قبل؟ یعنی این فرد از نوع همون افرادی که قبلا به ما دادن، چرا این همه تکلف؟ بلکه بگویم این میوه این همون عملی که خدای سبحان در دنیا به ما توفیق داد. اون معرفت، اون اخلاق، اون عمل، این میوه. چون عمل به خلق متکی و خلق به اعتقاد متکی و اعتقاد ثابت و پایدار است، هر لحظه میوه میده. در سوره مبارکه اذا وقتی جریان میوه ها و درخت میوه ده بهشت را بیان میکند، بفرماید به این که رفاکت این کثیره لا مقطوعت و لا ممنوع. میوه های درخت بهشت هرگز ممنوع قطع ندارد، ممنوع نیست. نه خود میوه کم میشود، نه جلوی میوه خار را میگیرد. لا مقطوعه است و لا ممنوعه. نه میوه کم می شود که یک وقت درخت میوه بدهد، یک وقت درخت میوه ندهد، و نه جلوی کسی را میگیرد. لا مقطوعه و لا ممنوعه. اما در دنیا این چه نیست. در دنیا گاهی مقطوعه است، گاهی ممنوعه. گاهی درخت مقطوع است، یعنی قطع شد، سال آورش نیست، میوه نمیده. اون هم درختان دنیا سال یک بار یا دو بار میوه بدهند، اما درخت بهش توتی او کله ها کله این او کل یعنی خوراکی، نه خوردن. او کل یعنی معکول، یعنی خوراکی را هر لحظه امتحان میکنه. این چه اینی که سال یکی یا دو بار میوه بدهد، پس او کلش دائم است.
او کلوها دائل، یعنی میوه و خوراکی او دائلی. پس این نقصی که در درخت های دنیا در درخت بهشت نیست. درخت دنیا میوهش گاهی هست گاهی نیست، جزا میشود مقطوعه، اما درخت بهشت می اکلوها دائم، میوهش چون دائمی است پس مقطوعه نیست. نقص دیگری که در درختان دنیا دست اینه که گاهی میخواد از میوه های درخت دنیا استفاده کند ولی نمیگذارد، زندر باغ بسته است، شما راه ندارید، شخص را ممنوع میکنه. درخت میوه دارد ولی جلوی انسان را میگیره. در بهشت این چنین نیست که جلوی کسی را بگیرد انسان بشود ممنوع. پس این شجره که دارای ثمره فراوان است لا مقطوعه و لا ممنوعه. این که لا مقطوعه است و لا ممنوعه یا اکلها دائم به مانند آن، تصویرش را از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که یعنی چه، چجور می شود که درخت بهشت میوهش دائمی باشد که انسان هر که از این میوه ها استفاده کرد کم نیاید. مرحوم فیض رضوان الله در صافی ذیل آیه کریمه لا مقطوعه و لا ممنوعه سوره بقره بعد از تفسیر این آیه دو حدیث نقل می‌کنه. یکی از احتجاج مرحوم طبرسی که از امام صادق سلام الله علیه نوشت، از حضرت پرسیدن که این که میگوین اهل بهشت وقتی از درخت بهشت استفاده کرد فوراً جای این میوه میروید تفسیرش چگونه؟ هزا اکلها عادت که هیئتها. از حضرت سوال کردن این جریان درست است که انسان همین که از درخت بهشت میوه گرفت فوراً جاش رویده می شود، آیا این جریان درست است؟ قال علیه السلام نه، این درست. علا قیاس سراج یعطی القابس و یفتد سومن فلا ینقص من زوئهی شیئا و قدم تلس منه دنیا سراجن. شما این دستگاه نور دهنده را میبینید، مرتب دارد نور میدهد، لحظه اول که نور داد این چه نیست که دیگر اون نیر خاموش بشود، مرتب دارد نور میدهد. همونطوری که یک چراغ یک نیر مرتب نور میدهد، این چنین نیست که نور اول را که داد بعد خاموش بشود بلکه پشت سر هم دارد نور میدهد. درختان بهشت هم مثل سراج مثل شمس مثل چراغ هم که پشت سر هم نور میدهند و هرگز خاموشی ندارد. این یک مرحله از تبیین لا مقطوعه و لا ممنوعه. اما روایت دیگر را از بصایر و درجات نقل میکنند، از امام صادق سلام الله علیه فرمود فی البصائر انه علیه السلام فی هذه الآیه انه والله لیس حیث یذهب الناس انما هو العالم بما یخرجون. فرمود این طوری که توده مردم از این آیه برداشت میکنن این چنین نیست. این جریان لا مقطوعه ولا ممنوعه عالم و علمی که از عالم بروز ظهور میکنه. این چنین نیست که اگر یک عالم علمش را انفاق کرد چیزی کم بشود یا دوباره جایش بروید، این طور نیست. این مرتب دارد علم افاضه می کند بدون اینکه چیزی کم بشود. این یه حق است که عالم وقتی علمی رو اعطا می کند نظیر آفتاب نیست که نور بتابد، چون آفتاب رو حساب دقیق بالاخره یه ذرات دیگری تبدیل به نور می شود، جاش خالی فوراً جبران می شود. مثل یک نهر روانی که چون ماده دارد همین که یک مقدار از او گرفتید فوراً جای او پر می شود، گرچه جای او پر می شود اما جاش خالی شد به چیزی دیگر جای او رو پر کرد، این طوری که خالی نشود. اصولاً امور مادی این چنین هست، وقتی آفتاب نور می دهد این چنین نیست که چیزی از او کم نشده باشد، چیزی از او حقیقتا کم شد ولی فوراً جای او را جبران کرده. یا وقتی از دریا شما مقداری آب گرفتید به همون اندازه از دریا کم شد ولی جای او جبران شد. اما وقتی عالم یک مطلبی را به کسی گفت این چنین نیست که از او چیزی کم شده باشد بعد جبران بشود، اصلا کم نمی شود. این یه حقیقتیست که لا مقطوعه و لا ممنوعه. گرچه ارتباط مستقیم با آیه لا مکتوب را ممنوع ندارد. یه حقیقتی رو امام صادق سلام الله علیه بیان کرد، ولی بالاخره یک مثالی هم باید با آیه داشته باشد که در زیر این آیه سوال شده. اگر هیچ ارتباطی به درخت بهشت و میوه بهشت نداشته باشد که تفسیر روایی این آیه نخواهد بود. یه ارتباطی باید با درخت بهشت داشته باشد. درختان بهشت را اگر بخواهند برای ما توضیح بدن، در درجه اول میگویند مثل آفتاب است که مرتب نور میدهد، چیزی از او کم نمیشود. یه قبلی که جلوتر رفتیم میبینیم به ما میگویند درخت بهشت مثل عالمی است که علم میدهد. هر دوش درسته، نه اینکه یکی درست باشد دیگری نادرست، یکی دقیق است دیگری ادب. این چنین نیست که یکی درست باشد یکی نادرست، یکی درست است یکی درست‌تر. این که گفته شد درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است و یقال لقارئ القرآن اقرأ ورقه، به اهل قرآن میگویند بخوان و بالا برو، یعنی هر اندازه که در دنیا قرآن آشنا شدی و از معارف قرآن بهره بردی و عمل کردی، نتایجش را به عنوان درجات اینجا دریافت میکنی. شما این جریان را از معان الاخبار مرحوم صدوق لابد مستحضری که مرحوم صدوق نقل میکنه که راوی سوال کرد چرا کنیه مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابوالقاسم است، چرا پیغمبر میگفتن ابوالقاسم؟ حضرت همود خب بی پسری داشت به نام قاسم و او پدر این پسر بود، از این جهت او رو گفتن ابوالقاسم. حضرت جزمی بیانه فرمود سر این که پیغمبر را ابوالقاسم میگویند اینه که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قسیم الجنت و النار است و علی ابن ابی طالب دست پروردی پیغمبر است که از هجر تربیت پیغمبر استفاده کرد. این دو است و هر متعلمی فرزند است و هر معلمی پدر. این سه است چون علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است و فرزند معنوی پیغمبر است و پیغمبر پدر این قسیم است شده ابوالقاسم. خب اون معنای ظاهری که همه میفهمند با این معنا خیلی فرق میکنه. و این راوی اگر دقیق تر سوال میکرد و عرض میکرد جد میبیانن، حضرت را توضیح بیشتری دیده. منتها ظرفیت این راوی همین مقدار بود، خیلی شاکر شد و از مجلس بیرون آمد. ان هذه الغروب او ایتون خیف خیروها او آهو. خیلی هستن که ظرفیت کامل تری دارن، وقتی یک معنی دقیق نصیبشون شد تشنه تر میشدن و ادهی هستن که فوراً به همون مقدار اکتفا میکنن. این دو حدیثی که مرحوم فیض در زیلین آیه نقل کرد هر دو درست است، یکی دقیق است یکی عدد. یکی میگوید درختان بهشت مثل آفتابم، یکی میگوید درختان بهشت مثل عالم. اون که میگوید درختان بهشت مثل آفتابم مرحله دقیق است، اون که میگوید درختان بهشت مثل عالمم مرحله عدد. و انسان چون مهمان عقیده خودش هست و در اثر همون عقیده دارای اخلاق است و در اثر همون اخلاق دارای عمل است و اون عقیده هم به خالد و جاویدی، بنابراین همبارون عقیده و خلق را میبینه. این چه نیست که انسان عمل را ببیند عقیده را نبینه، چون عمل محصول اون عقیده است.
ولهم فیها ازواج مطهرتون و هم فیها خالدون. این هم یکی از مواد تبشیر این آیه، همسران مطهر. اصولا کلمه زوج افتر از کلمه زوجه است. در قرآن به همسر زوجه گفته نشده، زوج گفته شده. کل واحد زوج دیگری هست و لهم فیها ازواج مطهره. بعضی ها پن داشتن به این که بر اساس اون که در اول سوره نساء آمده است که خدای سبحان اول نفسی را خلق کرده است خلق منها زوجه ها، خواستن این چیزی استنباط کنن که اول حوا علیها السلام شد بعد آدم، تا اینکه خدا فرمود و خلق منها زوجها. خیال کردن در قرآن زوج در برابر زوجه است. طرفین را میگن زوج، هم زن را میگن زوج هم مرد را میگن زوج. لغت فصیح اینه، به قرآن کلمه زوجه را درباره زن بکار نبرید، چون کل واحد باعث پیدایش زوجیتن کل واحد زوج دیگریه. لذا سخن از زوجات نیست، سخن از ازواج است. فرمود و لهم فیها ازواج مطهرتون و هم فیها خالدون. ازواجی هم که هم از عادات و امثال ذالک که در دنیا مبتلاین طاهرن و هم از همه نقص ها مطهرن، تدهیر شدن، خدای سبحان تدهیرشون کرده. و هم فیها خالدون، یعنی اهل بهشت در بهشت مخلدن. در ذیل این آیه کریمه است که در تفسیر شریف مستقلین از کافی از اون امام صلی الله علیه و آله اون حدیث شریف نقل کرده است که سوال میکنن چرا بهشتیان در بهشت مخلدن و دوزخیان در دوزخ مخلدن. حضرت این جواب میفرماد بگید چون نیتشون این بود که اگر دائما در دنیا بمانم کار خیر یا کار بد انجام بدن که بحث علاهی دارد. الحمدلله.